سه شکل ارزش یا ارزش مبادله ای. الف شکل ساده ابتدایی یا تصادفی ارزش. x مقدار کالای A مساوی است با y مقدار کالای B. به عبارت دیگر x مقدار کالای A y مقدار کالای B می ارزد. به عنوان مثال 20 متر کتان مساوی است با 1 کت، یا 20 متر کتان 1 کت می ارزد. 1. دو قطب عبارت بیانگر ارزش، شکل نسبی و شکل معادل ارزش. راز شکل ارزشی کالاها به تمامی در این شکل ساده نهفته است. پس مشکل اصلی ما هم تحلیل همین شکل است. در اینجا دو کالای مختلف، در مثال ما کتان و کت، دو نقش آشکارا متفاوت بر عهده دارند. کتان ارزش خود را بر حسب کت بیان می کند و کت چیزی است که این ارزش بر حسب آن بیان می شود. کالای اول نقشی فعال و کالای دوم نقشی منفعل بر عهده دارد. ارزش کالای اول به صورت نسبی بیان شده، یا ارزش آن شکل نسبی دارد. کالای دوم کار معادل را انجام می دهد، یا دارای شکل ارزشی معادل است. شکل نسبی و شکل معادل ارزش دو وجه لازم و ملزوم، قائم به هم و جدایی ناپذیر عبارت بیانگر ارزش را تشکیل می دهند، اما در این حال دو حد نهایی مانعت و جمع یا متقابل، یعنی دو قطب مخالف این عبارت هم هستند. همواره یکی از این دو قطب به یکی از دو کالای مختلفی که از طریق این عبارت در رابطه قرار می گیرند تعلق می پذیرد. مثلا من نمی توانم ارزش کتان را بر حسب کتان بیان کنم. 20 متر کتان مساوی با 20 متر کتان یک عبارت بیانگر ارزش نیست، چون این عبارتی بیشتر بیانگر مفهوم عکس آن، یعنی بیانگر این است که 20 متر کتان چیزی جز 20 متر کتان، به عبارت دیگر چیزی جز کمیت معینی از کتان به منزله شیء مفید یا ارزش استفاده نیست. بنابراین ارزش کتان تنها میتواند به طور نسبی، یعنی بر حسب کالای دیگری بیان شود. لذا در وجود خود شکل نسبی ارزش کتان مستتر است که کالای دیگری به شکل معادل در مقابل آن قرار دارد. از سوی دیگر این کالای دوم که به شکل معادل ظاهر می شود نمی تواند در عین حال دارای شکل نسبی ارزش هم باشد. این کالا ارزشش بیان نمی شود، بلکه صرفاً ماتریالی را فراهم می آورد که ارزش کالای اول بر حسب آن بیان می شود. عبارت 20 متر کتان مساوی با 1 کت یا 20 متر کتان 1 کت می ارزد طبعاً متضمن عبارت عکس آن، یعنی 1 کت مساوی با 20 متر کتان یا یک کت 20 متر کتان می ارزد هم هست. اما در این صورت باید تساوی را معکوس کرد تا به این ترتیب ارزش کت به شکل نسبی بیان شود، و اگر چنین کنیم این بار به جای کت کتان را به شکل معادل درآورده ایم. بنابراین در یک تساوی ارزشی واحد کالای واحدی نمی تواند همزمان به هر دو شکل ظاهر شود. این اشکال در واقع همچون دو قطب مخالف مانعت و جمع اند. اینکه آیا کالایی دارای شکل ارزشی نسبی است یا شکل مخالفش شکل ارزشی معادل، تماماً بستگی به موقعیت بالفعل آن در تساوی بیانگر ارزش دارد. یعنی بستگی به این دارد که آیا کالایی است که ارزشش بیان می شود یا کالایی است که ارزش بر حسب آن بیان می شود. دو، شکل نسبی ارزش. یکم، محتوای شکل نسبی ارزش. مضمون و محتوایی که در پس رابطه ارزشی دو کالا نهفته است، در واقع بیان شدن ارزش یکی از آنها به شکلی ساده است. برای درک این نکته، نخست باید این رابطه را کاملا مستقل از وجه کمیش بررسی کنیم. اما شیوه رایج درست عکس این است. در رابطه ارزشی چیزی جز نسبتی که بر حسب آن کمیت‌های معینی از دو کالا معادل یکدیگر محسوب می‌شوند نمی‌بینند و فراموش می‌کنند که مقادیر مختلف از اشیاء متفاوت را تنها هنگامی می‌توان از لحاظ کمی با یکدیگر مقایسه کرد که به جوهر واحدی تحویل شده باشند، زیرا تنها به منزله جلوه‌های عینی چنین جوهر واحدی است که این مقادیر متجانس و بنابراین از لحاظ کمی قابل مقایسه می شود. دو متر کتان خواه مساوی یک کت باشد، خواه مساوی 20 کت و خواه مساوی x کت، یعنی مقدار معینی کتان خواه تعداد کمی کت بیارزد خواه تعداد زیادی کت، هر عبارتی از این قبیل با هر نسبتی همواره بیانگر این است که کت و کتان به منزله مقادیر ارزشی جلوه های از یک جوهر واحدند یا ماهیت مشترکی دارند. کت مساوی با کتان، این است اساس تساوی ما. اما دو کالایی که بدین سان از لحاظ کیفی یکسان قرار می گیرند نقش واحدی را ایفا نمی کند. در این رابطه تنها ارزش کتان است که بیان می شود. از چه طریق؟ از طریق رابطه اش با کت به منزله معادل خود یا چیز قابل مبادله با خود. در این رابطه کت شکل وجودی ارزش، تجسم مادی ارزش محسوب می شود، زیرا تنها به این اعتبار با کتان یکسان است. از سوی دیگر در این رابطه ارزش بودن خود کتان نمودی صریح یا بیانی مستقل می یابد، زیرا کتان تنها به منزله ارزش می تواند با کت به منزله چیزی هم ارزش یا قابل مبادله با خود مناسبتی داشته باشد. همان گونه که به عنوان مثال اسید بوتریک و فرمات پروپیل هم دو ماده مختلفند اما از عناصر شیمیایی یکسانی کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شدند. به علاوه این عناصر در هر دو ماده به نسبت‌های واحدی، یعنی به شکل 3-4 H8O2 ترکیب یافتند. حال اگر اسید بوتریک و فرمات پروپیل را معادل قرار دهیم، آنگاه اولا فرمات پروپیل در این رابطه چیزی جز یک شکل وجودی 3-4H8O2 محسوب نمی شود و ثانیاً به این ترتیب گفته ایم که اسید بوتریک هم از 3-4H8O2 تشکیل شده است. لذا وقتی فرمات پروپیل و اسید بوتریک را معادل قرار می دهیم، در واقع به ترکیب شیمیایی آنها در مقابل صور طبیعیشان نمود می بخشیم. ما با گفتن اینکه کالاها به منزله ارزش صرفاً کمیت‌هایی از کار انعقاد یافته انسانی‌اند، از طریق تحلیل آنها را به ارزش مجرد، ارزش ابستره تحویل می‌کنیم. این درست، اما به این ترتیب به آنها شکل ارزشی متمایز از اشکال طبیعیشان نمی‌بخشیم. در رابطه ارزشی میان دو کالا وضع غیر از این است. وقتی کالایی با کالای دیگری در رابطه ارزشی قرار می‌گیرد، ارزش بودنش از طریق رابطه اش با کالای دوم نمایان می‌شود. ببینیم چگونه. ما با معادل قرار دادن کت و کتان، کت را با کار موجود در کتان معادل قرار می‌دهیم. درست است که خیاطی که آفریننده کت است، کار مشخصی است که نوعاً با پارچه بافی که آفریننده کتان است تفاوت دارد، اما عمل معادل قرار دادن خیاطی با پارچه بافی، خیاطی را به چیزی که واقعاً در میان این دو نوع کار یکسان است، یعنی به ماهیت مشترک کار انسانی بودن آنها تحویل می کند یا تنزل می دهد. این صرفاً شیوه وارونه است برای بیان این واقعیت که پارچه بافی هم تا آنجا که ارزش می بافد هیچ چیزی که از خیاطی متمایزش کند ندارد و لذا مانند خیاطی کار مجرد انسانی است. ماهیت خاص کار ارزش آفرین تنها از طریق معادل قرار دادن انواع مختلف کالا بارز می شود، زیرا از این طریق است که کارهای مختلف جایگزین در انواع مختلف کالا همه عملاً به کیفیت مشترک کار عام انسانی بودن خود تحویل می شود. اما صرف نمود یافتن ماهیت خاص کاری که صرف شکل دادن به ارزش کتان شده است کافی نیست. قوه کار انسانی در حالت سیالش، یعنی کار انسانی، ارزش می آفریند، اما خود عین ارزش نیست. کار انسانی تنها در حالت انعقاد یافته اش، تنها به صورت شیئیت یافته اش ارزش می شود. ارزش کتان به منزله توده ای از کار انعقاد یافته انسانی را تنها به صورت یک عینیت مادی، به صورت چیزی که از لحاظ مادی از خود کتان متمایز اما در عین حال میان کتان و تمامی کالاهای دیگر مشترک است می توان بیان کرد یا نمود بخشید. مسئله همینجا حل است. کت وقتی در معادله ارزشی در نقش معادل قرار می‌گیرد، خودش را از لحاظ کیفی با کتان یکی می‌کند به عنوان چیزی از همان جنس، زیرا ارزش است. پس کت در این موقعیت چیزی است که ما در آن هیچ چیز جز ارزش را نمی‌بینیم. به عبارت دیگر، شیئی است که در همان شکل تن قابل لمسش نماینده ارزش است. با این حال کت هنوز تن و بدن کالای کت فقط یک ارزش استفاده است. کت به منزله کت همان قدر می‌تواند نماینده یا بیانگر ارزش باشد که هر قوار کتانی که ممکن است چشم ما به آن بیفتد. این تنها یک چیز را میرساند، با آن اینکه کت وقتی با کتان در رابطه ارزشی قرار میگیرد، از معنا و اهمیتی بیش از آن چه در خارج این رابطه دارد برخوردار میشود. همانطور که بعضی آدمها در اونیفرم شکیل بیشتر کسی هستند تا در لباس معمولی. در تولید کت، قوه کار انسانی به شکل خیاطی عملاً صرف شده، پس کار انسانی در آن انباشته است، لذا کت محمل ارزش است، انبار ارزش است، هرچند که این محتوای خود را هرگز حتی وقتی به بدترین نحو نخنما شده باشد بروز نمی دهد. کت در رابطه ارزشیش با کتان تنها از این لحاظ و لذا تنها به منزله ارزش مجسم، به منزله مجسمه ارزش مطرح است و کتان هم به رغم ظاهر دکمه فرو بسته و خیشدندار کت، روح شگرف خیشاوندی، روح ارزش را در آن باز می شناسد. با این همه کت نمی تواند در مقابل کتان نماینده ارزش باشد، مگر آنکه ارزش هم در عین حال برای کتان شکل کت را به خود بگیرد. آ به عنوان مثال نمی تواند برای ب شاه باشد بدون آنکه شاهی در نظر ب شکل سر و صورت و تن و هیکل آ را به خودش بگیرد و به علاوه شکلی باشد که با هر شاه جدید، با هر پدر ملت جدید، خصوصیاتش، موهایش و چیزهای دیگرش تغییر می‌کند. حاصل آنکه در رابطه ارزشی که در آن کت نقش معادل کتان را ایفا می‌کند، کت به عنوان شکل ارزش عرض اندام می‌کند. بنابراین ارزش کالای کتان با تن و پیکر کالای کت ارزش یکی با ارزش استفاده دیگری بیان می شود. به منزله ارزش استفاده، کتان چیزی است که با کت تفاوت ملموس مادی دارد، اما به منزله ارزش همان چیزی است که کت هست، حالا ظاهر قیافه کت را دارد. کتان از این طریق به شکل ارزشی دست می‌یابد که از شکل فیزیکیش متمایز است. این حقیقت که یک ارزش است، خودش را در مساوی بودنش با کت ابراز می‌کند. همانطور که طبیعت گوسفندی یک مسیحی در مساوی بودنش با مسیح یا بره پروردگار به نمایش در می‌آید. لذا می‌بینیم که کتان همین که با کالای دیگری مانند کت در ارتباط قرار می‌گیرد، همه آنچه را که تحلیل ما از کالا پیشتر به ما گفته بود باز می‌گوید، با این تفاوت که افکارش را به زبانی که تنها خودش بلد است، یعنی به زبان کالایی بروز می‌دهد. برای آنکه به ما بگوید که ارزش خودش مخلوق کار است، کار در شکل مجرد و انتزاعی کار انسان، میگوید کت تا آنجا که همان قدر می ارزد که کتان و لذا ارزش است، از همان کاری تشکیل شده که کتان. برای آنکه بگوید واقعیت والای ارزشیش از تن پارچه‌ای آهار خورده‌اش متمایز است، میگوید ارزش قیافه کت را دارد و بنابراین تا آنجا که کتان ارزش است، در کنار کت مانند سیبی است که از وسط به دو نیم شده باشد. حاصل آنکه شکل فیزیکی یا تن کالای به به وسیله رابطه ارزشی تبدیل می شود به شکل ارزشی کالای آ. به عبارت دیگر پیکر کالای ب برای ارزش کالای آ مثل آینه عمل می کند. لذا کالای آ وقتی خودش را با کالای ب به منزله ارزش مجسم، به منزله ماده‌ای که کار انسان از آن ساخته شده در رابطه قرار می دهد، آ کالای ب را که یک ارزش استفاده است مبدل به جوهری می کند که در وجود آن ارزش خودش را بیان می کند. کالای آ که به این صورت بر حسب ارزش استفاده ب بیان می شود، شکل نسبی ارزش را به خود گرفته است. دو، تعیین شدن ارزش نسبی به لحاظ کمی. هر کالایی که ارزشش باید بیان شود، شیء مفیدی است با کمیت معلوم، مانند 1 تن غله یا 50 کیلو قهوه. این کمیت معلوم از هر کالا حاوی کمیت معینی از کار انسانی است. پس شکل ارزش نه تنها باید به ارزش به طور کلی، بلکه باید به ارزش با کمیت معین، یعنی به مقدار ارزش هم نمود ببخشد. بنابراین در رابطه ارزشی کالای آ با کالای ب، در رابطه ارزشی کتان با کت، کالای نوع کت نه تنها به مفهوم کیفی و به منزله ارزش مجسم علل عموم معادل کتان قرار می گیرد، بلکه کمیت معینی از این ارزش مجسم یا معادل، مثلا 1 کت معادل کمیت معینی از کتان، مثلا 20 متر قرار می گیرد. تساوی 20 متر کتان مساوی با 1 کت یا 20 متر کتان 1 کت می ارزد، متضمن آن است که برای تولید هر یک از این دو مقدار از دو کالا همان مقدار کار یا همان مدت زمان کار صرف شده که برای دیگری. اما مدت کار لازم برای تولید 20 متر کتان یا 1 کت با هر تغییری در باراوری کار نساج یا خیاط تغییر می کند. حال وقت آن است که تأثیر این گونه تأثیرات بر بیان نسبی مقدار ارزش را دقیق تر بررسی کنیم. حالت اول، فرض کنیم ارزش کتان تغییر کند اما ارزش کت ثابت بماند. اگر مدت کار لازم برای تولید کتان در نتیجه مثلا کاهش متزاید حاصل خیزی خاکی که پنبه در آن به عمل می آید 2 برابر شود، ارزش آن هم 2 برابر خواهد شد. در این صورت به جای تساوی 20 متر کتان مساوی با 1 کت خواهیم داشت 20 متر کتان مساوی با 2 کت، زیرا 1 کت اکنون حاوی نصف مدت کاری است که در 20 متر کتان جایگزین است. حال اگر برعکس مدت کار لازم برای تولید کتان بر اثر مثلا پیشرفت دستگاه بافندگی به نصف تقلیل یابد، آنگاه ارزش کتان هم به نصف تقلیل خواهد یافت. در نتیجه تساوی به این صورت در می آید: 20 متر کتان مساوی است با 1/2 کت. پس اگر ارزش کالای B ثابت بماند، ارزش نسبی کالای A، یعنی ارزش کالای آ که بر حسب کالای ب بیان می شود، به نسبت مستقیم ارزش آ ترقی یا تنزل خواهد کرد. حالت دوم، فرض کنیم ارزش کتان ثابت بماند اما ارزش کت تغییر کند. در این حالت اگر مدت کار لازم برای تولید کت بر اثر مثلا کاهش محصول پشم در آن سال 2 برابر شود، به جای تساوی 20 متر کتان مساوی با 1 کت خواهیم داشت 20 متر کتان مساوی با 1/2 کت. و اگر برعکس ارزش کت به نصف تنزل یابد، آنگاه 20 متر کتان مساوی با 2 کت خواهد بود. پس اگر ارزش کالای آ ثابت بماند، ارزش نسبی آن که بر حسب کالای ب بیان می شود به نسبت عکس تغییر ارزش ب ترقی یا تنزل خواهد کرد. از مقایسه حالات مختلفی که در 1 و 2 بررسی شد، روشن می شود که تغییر واحدی در مقدار ارزش نسبی می تواند ناشی از علل کاملا متقابلی باشد، چنانکه عبارت 20 متر کتان مساوی با 1 کت تبدیل به 20 متر کتان مساوی با 2 کت می شود، یا به این علت که ارزش کتان 2 برابر شده، و یا به این علت که ارزش کت به نصف تنزل یافته و همان تساوی تبدیل به 20 متر کتان مساوی 1/2 کت می شود، یا به این علت که ارزش کتان به نصف تقلیل یافته، یا به این علت که ارزش کت دو برابر شده است. حالت سوم، فرض کنیم مقدار کارهای لازم برای تولید کتان و کت در یک زمان، در یک جهت و به یک نسبت تغییر کند. در این حالت قطع نظر از هر تغییری که واقعا ممکن است در ارزش دو کالا رخ داده باشد، کماکان خواهیم داشت 20 متر کتان مساوی با 1 کت. در این حالت تغییرات واقعی حاصل در مقدار ارزش کتان و کت زمانی آشکار می شود که با کالای سومی که ارزشش ثابت مانده مقایسه شود. اگر ارزش‌های تمامی کالاها در یک زمان و به یک نسبت ترقی یا تنزل کنند، در ارزش‌های نسبی آنها تغییری حاصل نخواهد شد. در این حالت تغییرات واقعی حاصل در ارزش آنها نمود خود را در افزایش یا کاهش مقدار کالاهایی خواهد یافت که در مدت کار ثابتی تولید می‌شوند. حالت چهارم، مدت کار لازم برای تولید کتان و کت و بنابراین ارزش‌های آنها می توانند در یک زمان و در یک جهت اما به درجات مختلف یا در جهات مخالف و قسالهازا تغییر کنند. تأثیر کلیه حالات ترکیبی از این قبیل بر ارزش نسبی کالا را می توان با استفاده از حالت‌های یکم، دوم و سوم به آسانی معلوم کرد. بنابراین تغییرات واقعی حاصل در مقدار ارزش نه به وجه قطع و یقین و نه به نحو جامع و مانع در بیان نسبی آن، به عبارت دیگر در مقدار ارزش نسبی انعکاس نمی‌یابند. ارزش نسبی کالایی می‌تواند تغییر کند در حالی که ارزش خود آن ثابت مانده است. ارزش نسبی آن می تواند ثابت بماند در حالی که ارزش خود آن تغییر کرده است، و بالاخره تغییراتی که همزمان در مقدار ارزش یک کالا و بیان نسبی آن روی می دهند لزوماً در انطباق یک به یک و نظیر به نظیر قرار ندارند. سه، شکل معادل. دیدیم که کالای آ، کتان، با بیان ارزش خود به ارزش استفاده کالای متفاوت دیگری مانند ب، کت، مهر شکل خاصی از ارزش یعنی شکل معادل را بر آن کالا میکوبد. ارزش بودن کالای کتان حال به این صورت بارز میشود که کت می تواند بدون آنکه شکل ارزشی متمایز از شکل تن خودش را داشته باشد معادل آن قرار گیرد. بنابراین ارزش بودن کتان به این صورت نمود خارجی می یابد که کت می تواند مستقیما با آن مبادله شود. پس شکل ارزشی معادل هر کالا شکلی است که کالا در آن مستقیماً با کالاهای دیگر قابل مبادله است. وقتی یک نوع کالا مثلا کت وظیفه معادل بودن با کالای دیگری مانند کتان را بر عهده می‌گیرد و در نتیجه کت‌ها کلاً این خصلت ممیزه را می‌یابند که با کتان مستقیماً قابل مبادله باشند، این هنوز به معنای آن نیست که نسبت کمی که این دو بر حسب آن قابل مبادله اند به دست آمده است. از آنجا که مقدار ارزش کتان کمیت معینی است، این نسبت به مقدار ارزش کت بستگی دارد و مقدار ارزش کت خواه کت در مقام معادل باشد و کتان در مقام ارزش نسبی، و خواه برعکس کتان در مقام معادل باشد و کت در مقام ارزش نسبی، مانند همیشه مستقل از شکل ارزشش و به وسیله مدت کار لازم برای تولید آن تعیین می شود. اما کد همین که در بیان ارزش مقام معادل را احراز کرد، ارزشش دیگر بیان کمی نمی‌یابد. برعکس، کالای کد اکنون در تساوی ارزشی صرفاً حکم کمیت معینی از یک شیء یا یک ارزش استفاده را دارد. به عنوان مثال می‌پرسیم 40 متر کتان چقدر می‌ارزد؟ و جواب می‌شنویم 2 کد. از آنجا که کالای کد در اینجا نقش معادل را ایفا می کند، یعنی از آنجا که کد به منزله یک ارزش استفاده در مقابل کتان کالبد مادی یا مجسمه ارزش محسوب می شود، تعداد معینی کد کافی است تا بتواند مقدار معین ارزش که در کتان جایگزین است را بیان کند. لذا با 2 کد می توان مقدار ارزش 40 متر کتان را بیان کرد، اما هرگز نمی توان مقدار ارزش خود کد را بیان کرد. درکی سطحی از این واقعیت که در معادله ارزش طرف معادل همواره به صورت کمیتی از فلان شیء از فلان ارزش استفاده ظاهر می شود، بیلی و بسیاری از اسلاف و اخلافش را به این گمراهی کشانده است که در بیان ارزش چیزی جز یک رابطه کمی نبینند. حالان که وقتی یک کالا به عنوان معادل عمل می کند، هیچ چیز از معین بودن کمیت ارزش خودش بیان نمی شود. بنابراین اولین خصوصیت غریبی که به هنگام تأمل در شکل معادل جلب توجه می کند این است که در این شکل ارزش استفاده شکل ظهور ضد خود یعنی ارزش می شود. شکل تنی کالا شکل ارزشی آن می شود. اما دقت کنیم که این واژگونگی در مورد کالایی مانند به تنها هنگامی که کالای دیگری مانند آ با آن در یک رابطه ارزشی قرار می گیرد و آن هم تنها در چهارچوب حدود این رابطه وجود دارد. از آنجا که هیچ کالایی نمیتواند با خود به منزله معادل در رابطه قرار بگیرد و بنابراین نمیتواند شکل تنی خودش را وسیله بیان ارزش خود قرار دهد، ناگزیر باید با کالای دیگری به منزله معادل در رابطه قرار بگیرد و لذا شکل تن کالای دیگری را شکل ارزش خود سازد. این معنا را می توان به کمک یکی از میزانهایی که برای سنجش کالاها به منزله شیء به منزله ارزش استفاده به کار می رود روشن کرد. کله قند را در نظر بگیریم. کله قند از آنجا که جسم است، جرم و بنابراین وزن دارد. اما این وزن را نمیتوان دید و نمیتوان لمس کرد. لذا ما از قطعات مختلف آهن که وزنشان از پیش معلوم است استفاده میکنیم. آهن به منزله یک جسم، آهن به منزله آهن همانقدر شکل ظهور یا تظاهر بیرونی وزن است که خود کله قند. با این حال ما برای بیان کله قند به منزله فلان مقدار وزن آن را با آهن در یک رابطه وزنی قرار می دهیم. در این رابطه آهن جسمی محسوب می شود که نماینده یا تجسم چیزی جز وزن نیست. مقادیر آهن به این ترتیب در خدمت سنجش وزن کله قند قرار می گیرند و در رابطه خود با کله قند نماینده وزن در شکل ناب آنند. به عبارت دیگر شکل ظهور وزنند و لاغیر. آهن این نقش را تنها در این رابطه ایفا می کند، یعنی در رابطه ای که کله قند یا هر جسم دیگری که وزنش باید معلوم شود با آهن برقرار می کند. اما اگر این 2 شیء اساساً فاقد وزن بودند، نمی توانستند در این رابطه وارد شوند و بنابراین یکی نمی توانست در خدمت بیان وزن دیگری قرار گیرد. وقتی این 2 را در ترازو می گذاریم، به عینه می بینیم که به منزله وزن یک چیزند. متجانسند و بنابراین در میابیم که هرگاه به نسبتهای مقتضی اختیار شوند هم وزنند. همانگونه که تن آهن به منزله مقیاس وزن در رابطه با کل قند نماینده چیزی جز وزن نیست، در بیان ارزش هم تن کت در رابطه با کتان نماینده چیزی جز ارزش نیست. اما قیاس ما فراتر از این نقطه قیاس مع الفارق خواهد بود. در بیان وزن کل قند آهن نماینده خاصیتی طبیعی و مشترک در هر دو جسم یعنی وزن آنهاست، حالان که در بیان ارزش کتان کت نماینده خاصیتی غیر طبیعی یعنی ارزش آنهاست، چیزی خلص اجتماعی. شکل نسبی ارزش یک کالا مثلا کتان به ارزش بودن آن به صورتی کاملا متمایز از پیکر مادی و خواص خود آن به صورت یکسان بودنش با مثلا کت بیان می بخشد. لذا خود این نحوه بیان نشان می دهد که رابطه اجتماعی در پس آن پنهان است. در مورد شکل معادل عکس این است. شکل معادل ارزش دقیقا عبارت از این است که خود پیکر مادی یک کالا مثلا کت به همان شکل و شمایلی که هست نماینده ارزش است و لذا شکل ارزش را به طور طبیعی داراست. درست است، این تنها در رابطه ارزشی که در آن کالای کتان با کالای کت به منزله معادلش در رابطه قرار می‌گیرد صادق است، اما خواص یک چیز ناشی از روابط آن با چیزهای دیگر نیست. برعکس، این خواص در چنین روابطی صرفاً فعال می‌شوند. از این روز که به نظر می‌رسد کت شکل معادل یعنی خاصیت مستقیماً قابل مبادله بودنش را از طبیعت نصیب برده است، همانطور که مثلا خاصیت سنگینی یا گرم کنندگیش را از طبیعت نصیب برده. اینجاست منشأ آن رمز و رازآلودگی شکل معادل که نظر خام بورژوایی اقتصاد سیاسی را تازه هنگامی به خود جلب می کند که در متکامل ترین شکلش یعنی پول در مقابلش ظاهر می شود. و اینجاست که اقتصاد سیاسی به صرافت می افتد نقاب راز و ابهام از چهره طلا و نقره برگیرد. پس کالاهایی با تلألؤ کمتر را یکی پس از دیگری به جای آنها می نشاند و به این ترتیب فهرستی از تمامی کالاهای پستر را که در دورانی نقش معادل را ایفا کرده اند با رضایت خاطری دم افزون پشت هم ردیف می کند، غافل از آنکه حتی ساده ترین شکل بیان ارزش یعنی عبارتی نظیر 20 متر کتان مساوی یک کت هم معمای شکل معادل را در مقابل ما می گذارد و جواب می طلبد. در رابطه ارزشی پیکر مادی کالایی که نقش معادل را ایفا می کند به منزله تجسم کار مجرد انسانی ظاهر می شود و در این حال همواره محصول کار مشخص و فاید بخش معینی است. این کار مشخص به این ترتیب واسطه نمود کار مجرد انسانی قرار می گیرد. اگر کت خود چیزی جز شکل مادیت یافته کار مجرد انسانی نیست، پس کار مشخص خیاطی که عملاً در آن مادیت یافته هم چیزی جز شکل مادیت یافته کار مجرد انسانی نیست. در نمود بخشیدن به ارزش کتان توسط کت، فایده بخش بودن کار خیاطی در این نیست که لباس ساز و بنابراین آدم ساز است، بلکه در این است که شیئی می سازد که ما آن را به یک نظر به منزله ارزش، به منزله مقداری کار انعقاد یافته که بنابراین از کار مادیت یافته به صورت ارزش کتان به هیچ وجه قابل تمیز نیست باز می شناسیم. کار خیاطی برای اینکه این نقش آینه ارزش بودن را ایفا کند لازم است که خود چیزی جز این کیفیت مجرد خیش یعنی کار انسانی بودن را منعکس نکند. در اینجا قوه کار انسانی عملاً به دو شکل خیاطی و نساجی صرف شده است. پس هر دو از کیفیت کار عام انسانی برخوردارند و لذا در موارد معینی مانند تولید ارزش باید صرفاً از این لحاظ در نظر گرفته شود. هیچ چیز اسرارآمیزی در این نیست، اما در عمل و در بیان ارزش کالاها همه چیز واژگونه می شود و حالتی اسرارآمیز به خود می گیرد. ما برای بیان این واقعیت که به عنوان مثال نساجی ارزش کتان را نه در شکل مشخص خود و به منزله نساجی بلکه به واسطه خاصیت عام کار انسانی بودنش می آفریند، آن را در مقابل کار مشخص خیاطی که معادل کتان را تولید می کند قرار می دهیم. و حال همانطور که کت به منزله ارزش استفاده در برابر کتان تجسم بلا واسطه ارزش گردید، کار مشخص جایگزین دران به صورت شکل عینیت یافته و ملموس کار مجرد انسانی ظاهر می شود. شکل معادل به این ترتیب متضمن خصوصیت قریب دومی است. در این شکل کار مشخص شکل ظهور ضد خود یعنی کار مجرد انسانی می شود. اما این کار مشخص خیاطی از آنجا که چیزی جز نمود کار همگون انسانی به حساب نمی آید، این خاصیت را دارد که با سایر انواع کار، مثلا کار متجسم در کتان، یکسان و در نتیجه با آنکه مانند سایر کارهای مولد کالا کار خصوصی است، کار در شکل بلاواسطه اجتماعی آن باشد. دقیقاً به همین دلیل است که در قالب محصولی ظاهر می شود که با کالاهای دیگر مستقیماً قابل مبادله است. لذا شکل معادل دارای خصوصیت قریب سومی است. در این شکل کار خصوصی به صورت ضد خود یعنی کار مستقیماً یا بلاواسطه اجتماعی ظاهر می شود. مفهوم دو خصوصیت آخری که برای شکل معادل برشمردیم وقتی روشن‌تر خواهد شد که رو به سوی متفکر کبیری کنیم که برای نخستین بار شکل ارزشی را همچنان که بسیاری دیگر از اشکال فکری، اجتماعی و طبیعی را مورد بررسی قرار داد. منظورم ارسطو است. ارسطو اولا به روشنی می‌گوید که شکل پولی کالا چیزی جز صورت متکاملتری از شکل ساده ارزشی یعنی بیان ارزش یک کالا بر حسب کالای دیگری که تصادفاً اختیار کرده ایم نیست. به این دلیل که میگوید میان 5 تخت خواب مساوی یک خانه و 5 تخت خواب مساوی مقدار معینی پول فرقی نیست. ارسطو فراتر از آن این را هم می‌بیند که خود رابطه ارزشی که زمینه این بیان ارزش را فراهم می‌آورد مستلزم آن است که خانه از لحاظ کیفی با تخت خواب یکسان باشد. و باز این را هم می‌بیند که اشیاء محسوساً متفاوت را اگر دارای این یکسانی ماهوی نبودند نمی‌شد به منزله کمیت‌های متجانس با یکدیگر قیاس کرد. میگوید مبادله بدون برابری و برابری بدون تجانس وجود ندارد. اما ارسطو در همین نقطه فرو میماند و تحلیل فراتر شکل ارزشی را رها میکند. میگوید اما در عالم واقع ممکن نیست چیزهایی به این حد ناهمگون بتوانند متجانس یعنی کیفن یکسان باشند. چون این یکسان قرار دادنی تنها می تواند چیزی بیگانه با سرشت اشیاء و لذا صرفاً تمهیدی به منظور رفع نیازهای عملی باشد. ارسطو به این ترتیب خود به ما می گوید که چه عاملی او را از پیشروی در تحلیل باز داشته است؟ نداشتن مفهومی از ارزش. چیست آن یکسانی، آن جوهر مشترکی که خانه در بیان ارزش تخت خواب از دید تخت خواب نماینده آن است؟ ارسطو میگوید چون این چیزی در عالم واقع نمیتواند وجود داشته باشد. چرا نتواند؟ خانه در برابر تخت خواب تنها به این اعتبار میتواند نماینده یک یکسانی واقعی باشد که نماینده چیزی باشد یکسان در تخت خواب و در خانه هر دو، و آن کار انسانی است. اما ارسطو قادر نبود این حقیقت را که در قالب شکل ارزشی کالاها همه انواع کار به صورت کار یکسان و لذا از لحاظ کیفی برابر انسانی نمود می‌یابند، از خود شکل ارزشی استنتاج کند. زیرا جامعه یونان بر کار بردگان بنا شده بود و لذا نابرابری انسان‌ها و قوه کارشان زیر بنای طبیعی آن را تشکیل می‌داد. راز بیان ارزش یعنی یکسان و برابر بودن تمامی انواع کار به این علت و به این اعتبار که همه کار عام یا مجرد انسانی‌اند نمی‌توانست گشوده شود مگر آن هنگام که مفهوم برابری انسان‌ها از قوام و ثبات یک تعصب همگانی برخوردار شده باشد. اما این ممکن نمی بود مگر در جامعه‌ای که شکل کالایی تبدیل به شکل عام محصول کار و بنابراین رابطه اجتماعی غالب میان انسان‌ها تبدیل به رابطه آنها به منزله صاحبان کالا شده باشد. نبوغ ارسطو دقیقاً در آنجا می‌درخشد که در بیان ارزش کالاها یک رابطه یکسانی یا تجانس کشف می‌کند. آنچه او را از دیدن اینکه پایه این یکسانی در عالم واقع چیست باز می‌داشت، صرفاً محدودیت ماهوی تاریخی جامعی بود که در آن می‌زیست. چهار، شکل ساده و ابتدایی ارزش در کلیت آن. شکل ساده ارزشی یک کالا محتوای رابطه ارزشی یا مبادله آن با کالایی از نوع دیگر را تشکیل می‌دهد. در این رابطه ارزش کالای آ بیان کیفی خود را در این می‌یابد که کالای ب مستقیماً با آن قابل مبادله است و بیان کمی خود را در این می‌یابد که کمیت معینی از کالای ب با کمیت معینی از آن قابل مبادله است. به عبارت دیگر، وقتی ارزش کالایی به شکل ارزش مبادله آن ظاهر می شود، از این طریق نمود مستقلی یافته است. وقتی من در آغاز این فصل به سیاق مرسوم گفتم که کالا هم ارزش استفاده است و هم ارزش مبادله، به تدقیق بگوییم غلط بود. کالا یک ارزش استفاده یا شیء مفید است و یک ارزش. کالا زمانی به صورت این چیز دوگانه که واقعا هست در می آید که ارزشش شکل مستقلی پیدا کند. این شکل مستقل همان ارزش مبادله است. کالا در انزوا از سایر کالاها این شکل را ندارد و تنها زمانی آن را به دست می آورد که با کالای دومی از نوع متفاوت در رابطه ارزشی یا مبادله ای قرار بگیرد. همینقدر که این را بدانیم، آن نحوه بیان هم زیانی در بر نخواهد داشت، بلکه از جهت اختصار کلام به کار هم می آید. تحلیل ما تا اینجا نشان داده است که شکل ارزشی کالا یا نمودیافتن ارزش کالا از سرشت کالا به منظره ارزش نشأت می‌گیرد و نه برعکس. نه اینکه ارزش و مقدارش از نمودیافتنشان به صورت ارزش مبادله نشأت گرفته باشد. این نظر دوم توهمی است که هم مرکانتالیست ها به آن گرفتارند و هم طرف مقابلشان پیلوران مدرن تجارت آزاد نظیر باستیا و شرکا. مرکانتالیست ها تأکید عمده خود را بر وجه کیفی بیان ارزش، یعنی بر اینکه ارزش بر حسب چه چیزی بیان می شود و لذا بر شکل معادل ارزش که صورت تکامل یافتهش همان پول است می گذارد. در مقابل پیلوران مدرن تجارت آزاد که باید اجناسشان را به هر قیمت شده آب بکنند بر وجه کمی شکل نسبی ارزش تأکید می برزند و به این ترتیب نه ارزش و نه مقدار ارزش برایشان در هیچ جا مگر در نمود آن در رابطه مبادله، یعنی در هیچ جا مگر در فهرست قیمت‌های روزانه جاری در بازار سهام وجود ندارد. مکلاد اسکاتلندی که کاری جز آراستن افکار آشفته لومبارد استریت به وزین‌ترین زیورهای علمی ندارد، پیوند موفقی است میان مرکانتالیست‌های خرافی و پیروان منور و فکر تجارت آزاد. بررسی دقیق بیان ارزش کالای آ که محتوای رابطه ارزشی دو کالای آ و ب را تشکیل می‌دهد نشان داد که در این رابطه شکل طبیعی کالای آ صرفاً مظهر ارزش استفاده است و شکل طبیعی کالای ب صرفاً شکل یا مظهر ارزش. بنابراین تضاد درونی که میان ارزش استفاده و ارزش در نهاد هر کالا نهفته است در سطح ظاهر به صورت تضادی بیرونی به صورت رابطه‌ای میان دو کالا پدیدار می شود. چنانکه کالایی که ارزش خود آن باید بیان شود بلاواسطه ارزش استفاده صرف محسوب می شود، در حالی که کالای دیگری که ارزش باید بر حسب آن بیان شود بلاواسطه ارزش مبادله صرف به حساب می آید. بنابراین شکل ارزشی ساده هر کالا شکل ظهور ساده تضادی است که میان ارزش استفاده و ارزش در نهاد هر کالا نهفته است. محصول کار در کلیه اشکال جامعه یک شیء قابل استفاده است، اما تنها در دوران تاریخاً مشخصی از تکامل است که کار صرف شده در تولید یک شیء مفید به صورت یک خصلت عینی این شیء به صورت ارزش آن نمود می‌یابد و محصول کار تبدیل به کالا می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که شکل ساده ارزشی در عین حال آن شکل بدوی است که محصول کار در آن تاریخاً به صورت کالا ظاهر شده و نیز نتیجه می‌گیریم که تکوین شکل کالایی با تکوین شکل ارزشی مقارن است. ناقص بودن شکل ساده ارزشی کالا را به یک نظر می‌توان دریافت. این شکل شکلی جنینی است که باید سلسله دگردیسی هایی را از سر بگذراند تا در شکل قیمتی کالا به بلوغ برسد. بیان ارزش کالای آ بر حسب هر کالای دیگری مانند ب صرفاً موجب تمایز ارزش آ از ارزش استفاده خود آن می شود و لذا به جای آن که بیانگر یکسانی کیفی و تناسب کمی کالای آ با همه کالاهای دیگر باشد، میان این کالا و تنها یک نوع خاص دیگر کالا رابطه مبادله‌ای برقرار می‌کند. ثانیاً شکل ارزشی نسبی ساده هر کالا ناظر بر وجود شکل ارزشی معادل منفرد یا تصادفی کالای دیگری است. لذا کت در بیان ارزش نسبی کتان شکل معادل یعنی شکل مستقیماً قابل مبادله بودن را تنها در رابطه با این یک کالای خاص یعنی کتان داراست. اما شکل ساده ارزش خود به خود از این مرحله در می گذرد و به شکل کامل تری در می آید. زیرا درست است که در این شکل ساده ارزش کالایی مانند آ تنها بر حسب یک نوع کالای دیگر بیان می شود، اما اینکه آن کالای دوم چیست، کت است، آهن است، غله است یا غیر آن، امری کاملا علی‌السویه است. بنابراین ارزش کالای آ بسته با اینکه این کالا با چه نوع کالای دومی در رابطه ی ارزشی قرار بگیرد، بیانهای ساده گوناگونی می‌یابد که تعدادشان را تنها تعداد انواع مختلف کالاهای متفاوت با آن محدود می‌کند. به این ترتیب تساوی ساده منفرد و منزوی که بیانگر ارزش کالای آ بود، بدل به یک سری متشکل از تساوی‌های ساده ارزشی می‌شود که قابلیت بستش نامحدود است.